لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. اولین نکته ای که من اشاره بکنم این استش که ترتیبی اتخاذ شد که ما قبل از خطبه های نماز جمعه، یعنی شروع رسمی برنامه نماز جمعه، ما دقایقی رو در خدمت عزیزان روحانی باشیم و احکام شرعی، احیانا نکات مهم و قابل توجهی که لازم هست تذکری مطلبی داده بشه. اینها قبل از شروع نماز جمعه حدودا 10 دقیقه یک رو ما این برنامه رو داریم. الحمدلله برنامه خوبیه، با استقبال عزیزان مواجه شده. انشالله با حضورتون قبل از خطبه های نماز جمعه برای بهرمندی و استفاده از این بخش برنامه هم کمک بکنید این ادامه پیدا بکنه. مستحضر هستید، یکی از چیزایی که ما مواجه هستیم بعضن با نارضایتی بعضی از بزرگوارانی که در نماز جمعه حضور پیدا میکنن، صحبت های بین صلاتین. به هر حال ما هم چاره‌ای نداریم، بعضا مناسبت‌هایی پیش میاد. فرماندهی محترم سپاه، فرماندار محترم، ریاست محترم دادگستری، اعضای شورای تأمین، بعضی از اداراتی که به هر حال کار اونها به گونه‌ای است که با عموم شهر مرتبط هستن، مسائلی پیش میاد بعضا، اینا از ما درخواست میکنن که ما حضور پیدا بکنیم در نماز جمعه و برای مردم دقایقی صحبتی داشته باشیم. ماها خیلی تلاش میکنیم اولا نظرشون رو جلب بکنیم که این اتفاق نیفته، و از طرفی هم میبینیم خب حقشونه، به حال هم مردم مسائلی دارن باید در جریان قرار بگیرن، هم اونها نکاتی دارن که این نکات رو باید بیان بکنن، و جایی بهتر از نماز جمعه و جمعیتی منسجمتر از نماز جمعه ما نداریم. لذا این درخواست رو دارم. ما به خاطر اینکه این رو محدود بکنیم، بین الصلاتین رو در اختیار اعضای شورای تأمین قرار دادیم. گفتیم به هر حال سالی که دوبار حق فرماندار میشه، حق نماینده مجلس میشه، یه 10 دقیقه کمتر یا بیشتر با مردم صحبت داشته باشن. ولی بخوایم به همه ادارات این امکان رو بدیم و فراهم بکنیم، این شدنی نیست. لذا با خجالت و عذرخواهی نمیپذیریم. علی ای حال یه فرصتی باید برای این دسته از عزیزان باشه که بتونن ارتباط رو داشته باشن. فکر میکنم اگر این استقبال خوبی که الحمدلله تو این 2-3 هفته شده از قبل از شروع خطبه نماز جمعه در بیان احکام، اگر یک هفته هم یه مسئول یک ادارهی بخواد صحبتی داشته باشه، فرصت خوبیه. هم مطالب خودش رو مطرح کرده، عزیزان استفاده کردن، از اون طرف هم ما فرصت بین الصلاتین رو خیلی وقت عزیزان رو نمیگیریم و به هر حال مشکلاتی رو برای نمازگزاران ایجاد نمی کنه. مخصوصا افرادی هستن، مسن هستن، اصرارشون اینه و علاقهشون اینه که به هر حال نماز جمعه زودتر جمع جور بشه و تمام بشه. این نکته رو هم عرض بکنم که ما به این نکته توجه داریم. اگر شده سوره جمعه رو نخونیم، اگر شده سوره منافقین رو نخونیم یا چند هفته در میون بخونیم، خب اینو با توجه به همین نکته است. یا ملاحظات از این دست که به هر حال عزیزان خیلی بین صلاتین معطل نشن، انشاءالله به این نکته هم عزیزان روی خوش نشون بدن، قبل از خطبه حضور پیدا بکنن تا از محضر عزیزان بیشتر بهره مند بشن. یه صلوات اینا بفرمایید. مطلبی که باید در این خطبه محضر شریف شما عزیزان عرض کنم، اولا در ایام فاطمیه یا اول هستیم، سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این مناسبت رو به محضر وجود مقدس مولامون و آقامون امام زمان علیه السلام، مراجع اعظم تقلید، همه مؤمنین، متدینین، شیعیان و ارادتمندان به حضرت صدیقه طاهره تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یکی از منابع غنی و سرشار از معارف دینی و اسلامی و معارف قرآنی خطبه فدکیه است. خب خطبه نسبتاً طولانی است، مطالب بسیار گسترده، خودش یک دریایی از مطالب و معارفیه. یکی از زیبایی های این خطبه بزرگواران استناد مکرر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به آیات قرآن کریمه، به آیات قرآن کریمه. یعنی در محاجه با دشمنان اهل بیت و مخالفین خودشون و غاصبین حقشون که غصب ولایت بود و غصب فدک بود، وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره مکرر به آیات قرآن استناد میکنن. این از چند جهت قابل توجه. یک از جهت این که وجود صدیقه طاهره با قرآن عجینه، درامیخته هست و اونقدر مسلطه بر آیات قرآن کریم و اشراف داره بر آیات قرآن کریم که هر کجا در هر فرازی که لازم می‌بینند به یک آیه‌ای از آیات قرآن کریم و وحی الهی استناد می‌کنه و تمسک می‌کنه و خطبه خودش رو مستند می‌کنه به قرآن کریم. این از این جهت جای توجه و تأمل داره. و معارف زیادی که بیان شده، استدلال‌های عقلی که در خطبه فدکیه اومده، خود خطبه از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، رسا بودن، ارتباط برقرار کردن با مخاطبین که در حقیقت یادآور اون غرایی خطبه پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بلاغت خطب وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. خب میدونید اصل قصه فدک این بود که اومده بودن باقی که به حال پیامبر گرامی اسلام در جریان جنگی که با یهود داشتن به ایشان داده شده بود، این رو حضرت پیامبر گرامی اسلام این رو به نام حضرت صدیقه طاهره زدن و به ایشون بخشیدن که این برای ایشون باشه، یک باقی است به لحاظ حدود جغرافیایی و مساحت بسیار قابل توجه. البته در تاریخ اسلام سرگذشت بسیار پرتلاطمی قضیه فدک داره، بارها غصب شد، گرفته شد و توسط خلفا هی دست به دست شده و در کلمات معصومین بزرگوار هم گاهی اون حدود جغرافیایی رو اصلا ملغا کردن. در بعضی از روایات ما هست که فدک به اون حدود جغرافیایی که در واقع حدود اون باغ هست به اون خلاصه نمیشه، بلکه فلان کشور، فلان بلاد همه اینا جز فدک هستن و کنایه از مسئله ولایته که ولایت ما اهل بیت در این قصه مورد تهاجم قرار گرفته. سیطره ما و سلطه ما و حدود ولایت ما اون باغ نیست، حدود ولایت ما کل شاماته، کل ایران باستانه، فلان منطقه هست. همه جاهایی که ولایت اهل بیت میتواند اونجا قابل فرض باشه از جغرافیای اسلامی اونجا در روایات ذکر شده. حالا فرض بکنیم همین باغ مورد نظر باشه. خب اونجا اینها مانع شدن، گفتن که استدلال کردن که پیامبران الهی ارثی برای فرزندان خودشون باقی نگذاشتن و این حرام است از پیامبران، بنابراین شما نسبت به آنچه که ادعای میراث میکنید و ادعای ارث میکنید نسبت به او شما در این حقی ندارید. اونجا البته استنادات حضرت زهرا سلام الله علیها به آیات قرآن و استدلال های قوی ایشان پاسخی است به این استدلال جاهلانه. منتها استدلال میکنن به این آیه، افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. حضرت در پاسخ به مانعین ارثش میفرماید که آیا شما باز به حکم جاهلیت گرویدید؟ آیا گرایش به جاهلیت پیدا کردید؟ چه کسی جز خدای بزرگ سزاوارتر به صدور احکام بر اساس حکمتش، بر اساس علمش؟ کجای قرآن انبیا رو منع از ارث کرده؟ این حکم شما جز ریشه در افکار جاهلیت ندارد. این تعبیری است که مفاد این آیه شریفه است و حضرت به این آیه استناد کردند. در روایات هست که مقصود حضرت زهرا سلام الله علیها از گرایش به جاهلیت، جاهلیت ثانیه است. ما در روایاتی داریم که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که امت اسلامی با دو دوره از جاهلیت مواجه است. یک جاهلیت الاولا، همون جاهلیتی که پیامبر گرامی اسلام با اون جاهلیت مبارزه کردن و ظهور پیامبر و ظهور اسلام در راستای حجم و نابودی اندیشه ها و گرایشات و تفکرات جاهلی بود که با اون مواجه بودن. حالا اون جاهلیت اولا خصوصیات خاص خودشو داره و بحث مستقلی رو میطلبه. یک دوره هم جاهلیت اخراست، دوره بعدی که فرمود بعد از من شروع خواهد شد. و این استناد حضرت زهرا به این آیه در واقع هشداری است برای شروع دوران دوم جاهلیت و این آیه در حقیقت به این نکته اشاره دارد. از یک روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هم این روایت و این مطلب تایید می شود. حالا این جاهلیت و حیات جاهلانه چیست؟ فرمودن دو تا خصوصیات برای حیات جاهلانه ثانی ذکر شده. یکی از اونها دوری از ولی خداست، فاصله گرفتن از ولایت الهی و افتادن مجدد در دامن ولایت طاغوت و حاکمیت طاغوت. هر کسی و هر جامعه و هر گروهی که از ولایت خدا و از محور ولایت الهی فاصله بگیره ولی خدا رو غریب بگذاره، ولی خدا رو فرید و تنها رها کنه، از مدار او خارج بشه، از او فاصله بگیره و به دامن ولایت طاغوت و ولایت شیطان گرایش پیدا بکنه، این یکی از نشانه های ولایت جاهلیت ثانیه هست. پس این یک از نشانه ها و علاماتشه. علامت دوم فرمودم فاصله گرفتن از ارزش های دینی است. ممکنه که در یک جامعه ولی خدا حاکم باشه، امام معصوم حضور داشته باشه، اما جامعه گرایشاتشون تغییر کرده باشه، ارزش‌های دینی تغییر کرده باشه، ارزش‌های انسانی و الهی رنگ باخته باشه، در جامعه ارزش‌های غیر دینی، غیر انسانی و ارزش‌های شیطانی حاکم شده باشه، اون یکی از نشانه های جاهلیت ثانیه هست، جاهلیت اخراست. حالا همین رو هم ارزش های الهی و دینی رو تشریحش کردن، فرمودن افکار و اعتقادات جاهلانه. اگر اعتقادات مردم از اعتقادات توحیدی و جهانبینی توحیدی فاصله بگیره و رو بیاره به اعتقادات جاهلانه که قرآن ازش تعبیر به ظن الجاهلیه میکند، این یکی از نشانه های تغییر ارزش های اسلامی است. قوانین جاهلانه اگر در جامعه حاکم بشه، قوانین جاهلانه، خدای نکرده در یک جامعه ای مثلا قانون ربا به عنوان یک حکم، خدای نکرده نعوذ بالله، نستجیر بالله، همجنس بازی به عنوان یک قانون، خدای نکرده چند شوهری، جهاد و نکاح، ازدواج سفید، خیلی از این اتفاقاتی که امروز ما داریم میبینیم و سوغات غرب فروپاشیده هست و در جامعه ما یه جوامع اسلامی داره مطرح میشه، بی‌حجابی یا مسائلی از این دست، اینها از نشانه های چیه؟ نشانه های جاهلیت ثانیه هست. این قرآن ازش تعبیر به حکم الجاهلیه میکند. تغییر سبک زندگی از سبک زندگی اسلامی به سبک زندگی غیر دینی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی جاهلانه، اینم از نشانه های اینه که این رو هم قرآن ازش تعبیر به تبرج الجاهلیه میکند. و آخرین نشانه ای که برای این بخش ذکر شده ارتباطات و وابستگی های جاهلان است. این که انسان ها ارتباطات خودشون رو، عواطف خودشون رو، دوستیشون رو یا دشمنی و خصومتشون رو به جای این که مبناش رو خدا قرار بدن، تعلقات دینی و مذهبی قرار بدن و ارزش‌های اسلامی، مسائل عاطفی و خانوادگی و قبیله‌ای اینها حاکم بشود، این میشه چی؟ این میشه از نشانه های تغییر ارزش های دینی که اینم قرآن ازش تعبیر به حمیت الجاهلیه میکنه. ملاک و حب و بغض در یک انسان باید خدا باشه، باید ولی خدا باشه. ما کسی رو دوست بداریم که معتقد به خدا باشه، با کسی دوست باشیم که معتقد به ارزش های دینی و اسلامی باشه، با کسی ارتباط داشته باشیم که معتقد به آرمان های اسلام و انقلاب و آرمان های امام راحل باشه. اصل ولایت فقیه رو به تعبیر مقام معظم رهبری تا این سخنرانی اخیر قبول داشته باشه، با او باید به عنوان خودی باش برخورد بکنه، او رو بر اساس ارزش های دینی دوست بداریم. اما اگر مبنا رو فامیلی و برادر خواهر بودن و قوم و قبیله و مسائل جناهی قرار بدیم، اونجا معلومه که این رویه جاهلی است که در پیش گرفتیم. خب این هم از فرمایشات وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره که نکاتی رو معذر شریفتون به اختصار عرض کردم. خب جمعه ای که امروز روز جمعه سال روز شهادت شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه است، درود میفرستیم به روح این عالم بصیر و مجاهد و خدوم و بیدار دل که با حضورشون در یک شرایط بسیار حساس توانستن نقش خودشون رو به خوبی به عنوان یک نماینده شجاع آگاه و وظیفه شناس و تکلیف مدار به خوبی عمل بکنن. در اوج اختناق طاغوت توانست که وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده و بعد هم در همین راه به درجه رفیع شهادت نائل بشه. درود می‌فرستیم به روح مطهر این عالم و فقیه مجاهد که به حال در تاریخ ملت عزیز ما نامش و خودش جاودانه شد. نماینده مجلسی که به مجلس می‌فرستیم باید ویژگی‌های شهید مدرس رو داشته باشه. ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و به هر حال مراحلی از برگزاری انتخابات شروع شد و ادامه داره، اما اون تصمیم قطعی و نهایی رو مردم عزیز ما میگیرن که باید توجه به فرمایشات امام راحل رضوان الله تعالی علیه داشته باشن، که به هر حال این مسئولیت خطیریه. توجه به نصایح بزرگان دین داشته باشن که چقدر در این زمینه مردم رو توصیه کردن که مراقبت بکنن. حالا اون دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های نظارتی، اونا طبیعتاً بر اساس قانون و بر مدار قانون در تایید و رد صلاحیت افراد باید حرکت بکنن و از اونها جز این هم توقعی نیست، حتما باید قانون مد نظرشون باشه و این مجموعه ها نباید گرفتار مصلحت سنجی هایی بشن که خیلی از این مصلحت سنجی ها بعضن ما رو گرفتار دردسرهایی هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری کرده. قانون ملاک عمل باشه، تقوای الهی مد نظر باشه و آن کسی که همه ملاک و معیارهای ورود به حوزه رقابت رو داره به او اجازه بدن بر اساس اون وارد بشه. اما تصمیم نهایی با مردمه، مردم باید در این قسمت جدی باشن، فعال باشن، اولا توجه داشته باشن به نقش کلیدی خودشون که حضور اونها، حضور آگاهانه اونها، مشارکت اونها، مشارکت آگاهانه اونها میتواند در مسیر صلاح کشور و یا در مسیر فساد کشور باشه. ما دوره‌هایی به حال پسرفت‌هایی داشتیم، دوره‌هایی پیشرفت‌هایی داشتیم. منشأ این پسرفت‌ها و پیشرفت‌ها در بسیاری از این موارد خود ما مردم هستیم. ما باید تصمیم بگیریم، ما باید حاکم بکنیم. تک تک اونهایی که حضور پیدا میکنن در مجلس شورای اسلامی، در مسئولیت ریاست جمهوری، تمام اینها با رأی آحاد مردم اونجاها حاکم شدن و حضور پیدا کردن. بنابراین باید توجه به این مسئله داشته باشید. اولا حضورتون حضور بسیار موثریه، امنیت آور، آرامش آور، رشد آفرین و امید بخش برای ملت ما، برای نظام ما، راه رو برای رسیدن به قله های رشد و ترقی باز میکنه. و مهمترین نکاتی هم که باید توجه داشته باشید این استش که مسئولینی که انتخاب میکنید باید متدین باشن، کارآمد باشن، دلسوز باشن، شجاع باشن و در انجام وظیفه‌شون کوتاهی نکنن. اینها ویژگی‌های مرحوم شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه بود که امام فرمود کسی را به مجلس بفرستید که مثل مدرس باشد، مثل مدرس باشد. بگردید و تلاش بکنید که افرادی رو تایید بکنید که وقتی که حضور پیدا میکنن در مجلس، تدینشون، شجاعتشون، دلسوزیشون، کارآمدیشون کار مردم رو پیش ببره و گره از کار مردم باز بکن. آینده نماز جمعه در مسجد جامع شهر گوگرد برگزار می شود انشاءالله هفته آینده. نماز جمعه اونجاست، عزیزان حضور پیدا کنن. فقط برای گوگردی ها نیست، گلپایگانی هایی که همه هفته اینجا حضور پیدا میکنن انشاءالله در گوگرد هم هفته آینده حضور داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.